صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش. توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو شروع میکنیم. شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها هستش. سبب این جلسه رو تقدیم به این دختر خانم بزرگوار میکنیم. انشاءالله به جلسه ما عنایت بکنن. همه ما رو رقیه بکنن. به صلواتی بفرستیم خدمت شما. اللهم صل علی محمد. خب شب گذشته یه بحثی در مورد سوره صف انجام شد. چند دسته از مؤمنین رو صحبت کردیم. امشب ادامه بحث رو می‌خوایم بگیم. عنوان بحث امشبمون هستش جنگ قرآنی ذیل سوره صف. البته این بحث رو می‌خوایم بکنیم. بعداً این بحث رو ان‌شاءالله تو جای دیگه ما رو توسعه میدیم. بحث بیشتری خواهیم کرد. عنوان اینه جنگ قرآنی. یعنی چی جنگ قرآنی؟ ان‌شاءالله توضیح خواهیم داد. خب گفته شد که در سوره صف حداقل 4 دسته از مؤمنین دارن مطرح میشن. سوره صف سوره محوریه در قرآن، به درد زمانه ما هم زیاد میکنه. 4 دسته از مؤمنینن. 3 دسته شد دیشب یه مقدار صحبت کردیم. امشب میریم بیشتر به سمت دسته 4 روم. دسته اول گفتیم آیه دوم سوره صف مطرح هستش که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فرماید که برخی از مؤمنین هستن که حرفایی میزنن عمل نمی کنن. خداوند فرماید کبر مقتن عند الله. من از اینا خیلی بدم میاد. پس ما یک سری از مؤمنین داریم که مؤمنین منفی حساب میشن. مؤمنینی هستن که خداوند منفور از اینها. اینا مبغوض هستن. هر کی مؤمن باشه بس آدم خوبی نیست. نمونش در قومهای قبلی هم بوده. قوم موسی همینجوری هستش. قوم حضرت عیسی همینجوری بوده. حالا چرا این مؤمنین اینجوری میشن؟ بحثش مفصله. قبلها در سوره صف تدبر در سوره صف که داشتیم این داره من توضیح دادم. یه نکتهش فقط بگیم و ادامه بحث رو بگیم. در قوم حضرت موسی خداوند فرماید که آیه 5 که فرماید اینا قوم بدی بودن. قوم حضرت موسی هم داشتون فرماید چرا اینجوری شدن؟ من فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. قوم حضرت موسی دچار زیغ شد. قوم حضرت موسی دچار زیغ شدش. زیغ یه انحرافه. گاهی انحرافه یه ریزی هستش. انحرافی که برخی از افراد دچارش میشن. یه افراد دچار زیغ شدن. که در قرآن هم در مورد زیغ زیاد صحبت داریم. ما مثلا دعای معروفی که تو قنوت میخونن چیه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. قوم حضرت موسی دچار زیغ شده بود. یعنی دچار یک سری انحرافات. ما باید مراقب باشیم. پس معلومه که اولش خوب بودن. وقتی میگه زیغ یعنی که قبلش خوب بوده. شما میگه لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. پس وقتی هدایت شدی شما دچار زیغ نبودی. احتمال داره بعد از اینکه هدایت شدی دچار زیغ شدی. پس اون مؤمنین چرا مؤمن منفی هستن؟ با توجه به این بحث زیغ مؤمنین بعضیاشون از مسیر خارج میشن. اول مؤمنن. بعد به مرور خارج میشن از اون آرمان ها. این چیزی که ما هم الان هم باهاش مواجه هستیم. طرف در دفاع مقدس 8 ساله آدم خوبی بوده، اهل جنگ بوده، اهل جهاد بوده. امروز نگاه میکنیم یعنی اونجوری نیستش. چرا؟ حالا هواش عوض شده. اون موقع یه جور دیگه حرف میزد، الان یه جور دیگه داره حرف میزنه. اون موقع انحراف نداشت، انگار امروز انحراف داره. الان ما متاسفانه بخشی قضیه رو داریم. سلام علیکم. افرادی که دچار زیغ شدن، دچار زیغ، زیغ یک کلید واژه است در انحرافات همین الان. الان اینکه ما تو جامعه باهاش مواجهیم، به خاطر این سابقه افراد رو دخیل نکنیم در تحلیل وضعیت کنونیشون. سابقه افراد یه ارزشی داره، وضعیت کنونیشون ارزش مضاعف‌تری داره. اون چیزی که آدم الان هستن مهم هستش. خب از اون مؤمنین قبلا انگار اهل جهاد بودن، اینا بعدن نمیشن. بعضی از آدمایی که امروز خیلی اهل مسامحه با دشمن هستن، در گذشته خیلی اهل برخورد جدی با دشمن بودن. امروز اینجوری شدن، قبلا اینجوری نبودن. خب آیا قبلا کارشون اشتباه بود؟ نه، قبلا اتفاقا کارشون درست بود، الان اشتباه شدن. اون دعا در حق اینا مستجاب نشد، یا این دعا رو کمتر خوندن، لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بر اینا چی شد؟ زاغ قلوبهم، اینا قلوبشون دچار زیغ شد بعد از اینکه یه دوره خدا اینا رو هدایت کرده بود. خب اینا یه دسته از مؤمنینن، مؤمنین منفی. دسته دوم مؤمنین گفتیم مؤمنین محبوب هستن که در آیه 4 سوره سب مطرح میکنه که ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، اما که خداوند یه سری از مؤمنینی که اهل قتال فی سبیل الله هستن رو دوست داره. شیوهشون چجوریه؟ اینا در حالت صف مبارزه میکنن، تکی نمیرن، یه پیکره ایجاد میکنن، یعنی لشکر دارن، سپاه دارن، در این قالب ها میرن حرکت میکنن، جنگ میکنن. خداوند میفرمه که اینها رو من دوست دارم. اینا میشن قوم چی؟ محبوب. اینا قوم محبوب خدا هستن. اینا حالت بنیان مرصوص هستن. یه ویژگیش اینه که فی سبیل الله هستن، سبیل خدا رو میشناسن، تو سبیل خدا هستن. خب الان آیا برخی از اهل سنت میتونن تو این آیه باشن؟ نه، نمیتونن باشن. اهل سنت تو سبیل نیستن، مشکل سبیل الله دارن اونها. ما مشکل سبیل الله دارن. این آیات نشون میده که اینا شیعیان هستن، اونایی که در سبیل حق قتال میکنن. در سبیل غیر حق قتال مهم نیستش، در سبیل الله مهم هستش. خب اینم یه گروهی هستن، میشه گروه دوم، یه گروه محبوبن. آیا اینا میتونن کار رو تمام بکنن؟ نه. این گروه دوم هم خیلی قتال میکنن ولی پیروز نمیشن. اینا در مجموع به نتیجه خاصی نمیرسن. حتی در وضعیت بنیان مرصوص هم شما باشی، اون پروژه خدا رو نمیتونی تمام کنی. به خاطر این جنگ 8 ساله ما، من به نظرم 100 ساله میدونم بدونم که ما جواب نمیگرفتیم. تحلیل من اینه اون جنگ 8 ساله جواب نمیدادش. دلیلش اینه که ما باید یه ارتقایی پیدا میکردیم، اونو نداشتیم. کأنهم بنیان مرصوص بودیم ولی یه چیزای دیگری رو ما باید داشت، اون کافی نیست. شما وقتی اونجوری باشی قوم محبوبی، اگه از دنیا بری شهید حساب میشی، اگه کشته بشی شهید حساب میشی، از دنیا بری میری بهشت. ولی آیا این قوم ایدئال خداست؟ نه. در ادامه میاد خداوند از یه قومی صحبت میکنه، از یه دسته دیگه از مؤمنین. ما الان اینجاییم آقا، ما الان گیرمون این جنگینه. جنگ الانمون با جنگ دفاع مقدس فرق داره، هم تاکتیک‌ها و ترفندها جنگیش فرق داره، هم با آدماش هم فرق کنه. این آدما اون آدما نیاز نیست باشن، با اون صفات نیاز نیست، باید صفاتشون بیاد جلوتر. ما باید شهید همت به علاوه یه چیز دیگه ای باشیم، ما باید شهید بابایی به علاوه یه چیزی باشیم، اون یه به علاوه هم داره. اگر میخوایم اون امتی باشیم که کار بزرگ انجام بده، پروژه بزرگ خدا رو انجام بده. پروژه بزرگ خدا چیه؟ پروژه بزرگ خدا همونی که در سوره صف گفته میشه، یکی از پروژه‌های بزرگ خداوند اینه که لیظهره علی الدین کله، ظهور. ظهور پروژه خداست. ظهور که شما میگه، ظهور واژه عامیه، فقط ظهور امام زمان نیست، ظهور دین حقه به وسیله امام زمان. ظهور دین میخواد اتفاق، این یه پروژه است. مؤمنین در طول تاریخ جنگ کردن، دلایل مختلف داشتید. یک دلیل اصلیش این بوده که زنده بمونن، اینکه چون بهشون ظلم شده بود اینا دفاعی جنگ میکردن، بهشون حمله میشد اینا یه کاری میکردن که خب ابی نرم بالاخره الان بمونن دیگه. مثل جنگ دفاع مقدس ما یه بخشش اینه، چون به ما حمله شده بود، اگه به ما حمله نمیشد که ما حمله نمیکردیم، که ما همونجوری وای میسادیم دیگه. به ما حمله نشد، چون به ما حمله شده بود جنگ کردیم. خب اون یه اهدافی داره این مدل جنگ ها. اون میشه آیه، اون دسته دوم مؤمنین که اونا قتال میکنن. اگه قتال نکنی چی میشی؟ ذلیل میشی. اگه قتال نکنی ذلیل میشی، هم کشته میشی هم با ذلت کشته میشی. این دسته سوم تو پروژه خدا وارد میشن، تو پروژه خدا وارد میشن. نه که میگم خوب دقت کنید، خوب یاد بگیرید، چارچوبه ذهنتون رو مرتب میکنن، چارچوبه ذهنتون مرتب بشه که در چه زمانه قرار داریم. به صلواتی بفرستیم. موقعی که ما داریم صحبت میکنیم تو دلتون هم هر از گاهی صلواتی بفرستید، هم گوش شدید هم صلوات بفرستید، بحث رو بذارید عمیق‌تر، قشنگ یاد بگیرید. تو قرآن تدبر همینجوریه، باید آیات قرآن رو بالا پایین کنیم تا بتونیم یه مقدار عمیق‌تر چیزی از قرآن برداشت کنیم. خب این دسته سوم، مؤمن سوم کیان؟ چه ویژگی‌هایی دارن؟ ما نقصمون در جنگ دفاع مقدس چی بوده؟ اینا تا حالا تحلیل نشده تو جامعه‌مون. ما این همه گذشته از جنگ ما فقط یه سری جنبه‌هاشو صحبت کردیم. ما یه سری جنبه‌هاشو صحبت نکردیم. خود ما ان شاءالله بنا داریم می‌دار صحبت کنیم. کجاهاشو صحبت کنیم؟ بخشی که چی کم بود اون موقع؟ چرا ما اون موقع پیروز نشدیم؟ پیروزی که من میگم، منظور اون پیروزی که تو جامعه گفته میشه نیست. ما الان پیروزی که تو جامعه میگیم همینی که شکست نخوردیم رو میگیم پیروزی. فقط ما مساوی رو میگیم پیروزی. توی یه بازی فوتبال اونی که گل بیشتری میزنه برنده است. مساوی که پیروزی نیستش که. ولی وقتی یه تیم ضعیف با تیم قوی بازی میکنه، مساویش هم پیروزی حساب میشه. حالا تو هم مساوی هم تردی باشه، بالاخره شما دارید مثلا افغانستان داره با برزیل بازی می‌کنه، میگه حالا تو مساوی تام ماشاءالله اندازه برد می‌ارزه، ولی در اصل که برد نیستش که، حالا در اصل مساوی دیگه. ما در جنگ دفاع مقدس مساوی شدیم در اصل، نه زمین دادیم نه زمین گرفتیم. حالا یه سری ما کشته دادیم، یه سری اونا کشته دادن، یه سری اونا ما رو زدن، یه سری ما اونا رو زدیم، یر به یر جا. همین که شکست نخوردیم اسمشو گذاشتیم پیروزی، که از یه جهت درسته، ولی منظور ما از پیروزی این نیست. منظور ما از پیروزی ادبیات ما پیروزی شکست رو یه چی دیگه میگیریم. حداقل پیروزی اینه که تو خاک اونجا رو میگرفتی. مثلا حداقل که پیروزی خیلی بالاتر از اینه فتوحات. ولی دیگه الله کفش اینه که خاک اونجا رو بگیری دیگه. خب ما تو اون جنگ چرا این اتفاق نیفتاد؟ از نظر من نمیشد اصلا اتفاق بیفته. ما تو اون جنگ نمیتونستیم پیروز بشیم به دلیل اینکه بعضی از ابزارا رو ما نداشتیم. مثلا تو اونجا ما کسر ابزار داشتیم. تو این 40 سال 37 سال حضرت آقا سعی کرد اون ابزارا رو به مردم بده که داد. اوج ابزاری هم که داد با شهادتش داد، که حالا اینو توضیحاتش زیاد جاش اینجا نیست که چه اتفاقا ماها الان نمیدونیم چی شده. اینو بدونیم، اغلب جامعه هم نمیدونه الان چی شده. تو یک بحران معرفتی ما الان گیر افتادیم. میدونیم یه چیزی شده، بعضی از اتفاقات که الان داره میفته سالها بعد تدریس خواهد شد که چی شد. الان بعضی از جلساتش ما داریم برگزار میکنیم، حتما اونا رو سعی کنید دنبال بکنید که الان داره چی اتفاق میفته. ما میدونیم داره چیزی میشه، ولی خب توجیه نیستیم حالا داره چی میشه. این آیه داره میشه، خداوند داره برنامه اتمام نورالله میبره جلو. این برنامه انگار مؤمن مردم ما عوض، این مردم مردم دفاع مقدس نیست، اینا خیلی بالاترن. حالا میگه مردم ما، حضرت امام رحمت الله علیه میگفتش که مردم ما از مردم جنگ بدر و احد و خیبر بالاترن، یعنی اون مردم اون موقع دهه 60 ها. من میگم الان یا از دهه 60 ها بالاترن. الان از دهه 60 اتفاق بالاتری افتاده، ما توی ارتقا قرار داریم. مؤمنین الان مبعوث شدن، مؤمنین اون موقع مبعوث نشده بودن. یه بعثتی که حضرت آقا فرمودن یه واقعی، یه اتفاقی افتاده اینجا. خب این دسته سه چی کار میکنن؟ نگاه کنید، دست مؤمن دسته سه فرمود که دشمنان اینها یریدون لیطف اون نور الله بفاهه، دشمنانشون دنبال خاموش کردن اون رو خدا. خدا برنامه‌شیه، والله متم نوره. این مؤمنین باید بیان وارد این برنامه خدا بشن. طبعا این مؤمنین وظیفه‌ش اینه، ورود به این برنامه خدا. خب خدا میخواد این برنامه وسعتش چقدره؟ پس ما میگیم برنامه خدا چیه؟ پروژه اصلی خدا چیه؟ اتمام نور. اتمامو یعنی چی؟ اینا من اتمامم توضیح بدم بهتون. تمام و کمال میگن یعنی چی؟ تو عید قدیر شما میخواین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یه چیزی میگیم تمام شد، یه موقع میگیم کمال شد. تمام و کمال یه فرقی دارن. تمام یعنی این که همه اجزا یک موضوع باشه. اگه همه اجزا یک موضوع باشه میشه تمام. مثلا قراره تو این جلسه 100 نفر بیان، اگه این 100 نفر بیان میشه میگیم جلسه تمام، یعنی همه اجزای جلسه اومدن. 99 نفر بیان تمام نیستش. حالا اگر 100 نفر بیان تمام هست، آیا کمال هم هست؟ نه کمال نیستش، چون داری چرت میزنی. حالا اومدی کیفیتت بالا نیست. کمال به کیفیت ربط داره. شما یه موقعی تو جلسه هستی تام میکنی جلسه رو، ولی کامل نیستی. مثل اینکه من الان اینجا میخوام سخنرانی کنم، تمامش اینه که فکر کنم میخوای نیم ساعت صحبت کنی، نیم ساعتت رو صحبت کنی، این میشه تمام. این که با چه کیفیتی صحبت میکنه یه بحث دیگه، اون میشه اسمش کمال. تو عید قدیر هم بحث تمام اتفاق افتاده بود، هم بحث کمال، هم کیفیت اوج گرفت هم کمیت. وقتی فرمود که والله متم نوره، معنیش اینه که تمام نور الله قرار بیاد. برنامه خدا اینه که تمام نور الله حداقل در کره زمین، حتی بیشتر در کل آسمان و زمین باید جریان پیدا کنه. حداقلش الان پروژه قوم ما کره زمینه. ما حداقل باید کره زمین یه کاری بکنیم. چیکار کنیم؟ خدا میخواد این کار رو بکنه. شما میتونید دست خدا بشید. تو کل کره زمین قرار نور الله تام بشه. چند جای کره زمین؟ همه جای کره زمین. کل کره زمین مال خداست. کل کره زمین مال خداست. تو کل کره خدا میخواد این کارو بکنه. خب یه نفر رو میفرسته به اسم رسول الله. رسول الله ابزار رو میاره. محمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. او دینو میاره، هدایتو میاره که چیکار کنه؟ لیظهره او علی الدین کله. روش خداوند برای اینکه اتمام نور الله انجام بده، اول باید مردم دیندار بشن دیگه. تا مردم دیندار نشن که شما نمیتونید نور الله تام کنید، که نمیتونید در مشرک باشه بعد بگید من نور الله میخوام تام کنم. پروژه بس امروز اینه. روشن شدیم الان؟ خیلی مهمه اینو متوجه بشیم. پروژه خدا اینه که نور الله در کل کره زمین بره جلو. روش از طریق دین. روشش از طریق دینه. یعنی کل کره زمین الان نماز مغرب شو باید نماز بخونن. این برنامه است. یعنی همه باید وارد دین خدا بشن. این برنامه خداست. به خاطر این حضرت امام رحمت الله علیه اون موقع یه حرفی میزد. فهمود که اگر کسی مسئولیت در کشور بگیره لحظه‌ای به این موضوع فکر نکنه او خائنه. لحظه‌ای چرا؟ چون پروژه انقلاب ما همین هستن. یعنی پروژه انقلاب ماست. و الا انقلاب ما پیروز نمیشد. ما الان باید تحت ظلم پهلوی بودیم. الان ما باید ذلیل بودیم. ما الان باید مثل قطر، کویت، در ما باید اینجوری بودیم. ما یه کشور فراماسون بودیم، همش ذلیل بودیم، باید نفت ما رو میدوزیدن و ما عزت خدا به ما نمیداد که. خدا به شرط به ما عزت داد. شما الان یه کشور عزیز حساب میشید. نگاه کنید شما الان هر جای کره زمین برید اعتبار دارید. همه آزادی خواهای دنیا، همه عاقلای دنیا برای شما احترام قائلن. نه آقا اینا عزت دارن. برای قطری عزت قائلن؟ نه. برای عربستانی عزت قائلن؟ نه. نگم برای آدم ذلیل که کسی عزت قائل نمیشه. یه موقعی برای پول یه نفر شما جلوش بلند میشی، ولی تو دلت که میگه آدم به درد بخوری که نیست. آدم به درد بخوره هر کی تعریفشو داره دیگه. میگه این آدم به درد بخوره. ایرانی الان این حالتو دارن. خدا عزت رو به شرط به شما داده، حواستون باشه. شرطش ورود به این پروژه است. این پروژه انقلاب ایرانه. تقریبا این پروژه انقلاب ایران این هستش. خب میخواد چیکار کنه؟ تو کل کره زمین باید دین شما جاری کنه. اگه نکنیم چی؟ عذاب میشیم. این پروژه ماست. هر کی پابست بکشه عذاب خواهد شد. بمیری میری تو جهنم، بمونی هم عذاب میشی. مثلا بمیری قطعا میری تو جهنم، بمونی هم عذاب خواهد شد. این پروژه که ما اومدیم توش راه برگشت نداریم. چون دو تا حالت بیشتر ما در جلوتر با عذاب علیم مواجهیم. کل کره زمین در آستانه عذاب قرار داره، اینو بدونید. عذابهای آخر الزمان محتمل الوقوعه. به شدت ما به وقوع عذابهای آخر الزمان نزدیک شدیم. دلیلش چیه؟ دلیلش قرآنه. نگاه کنید توی دنیا فساد به شدت اوج گرفته. فساد به مرحله غیر قابل برگشت رسیده. کتاب گناهان کبیره شهید دستقی بخوندید؟ الان همه گناهان کبیره که شهید دستقی نمیشه در اوجش داره اجرا میشه. قتل، فحشا، نمیدونم ربا، ریا، هر چی که گناه کبیره است نه انقدر در سقف داره اجرا میشه. ما انقدی که الان فحشا تو دنیا وجود داره هیچ وقت در تاریخ انقدر ما نداشتیم که انقدر فحشا ما نداشتیم که این همه سایتای غیر اخلاقی، این همه آدم مثلا بدن. ما این همه قتل نداشتیم تو کره زمین که. ما تو کره زمین آدم نمیکشتن که. این از شما الان تجارت بزرگی وجود داره به اسم اعضای بدن انسان. این الان انقدر نداشتیم تو تاریخ. حالا یه تعداد بچه رو میگرفتن قربانی میکردن. انقدر جزیره نداشتیم، شهر نداشتیم، اینجور بحثا نداشتیم. این حد از فساد تو تاریخ سابقه نداره. انقدر یه سری آدم ها انقدر پولدار، یه سری آدم ها انقدر فقیر. اصلا ما چنین چیزی نداشتیم. اینقدر فاسدا حاکم نبودن تو کره زمین که. بخره شما یه موقعی نادرشاه داشتی، فلان داشتی، مثلا شاههایی داشتی، شاه ظالم بود، ولی حالا دیگه اونقدر فاسد نبود که. این نوع فسادی که این پادشاه‌ها دارن انجام میدن، این حاکمان کره زمین، اینا غیر قابل تصوره. شما برید فقط همین اسناد چند هزار صفحه‌ای که از این جزیره ابسین در اومده رو بخونید، اونجا آدم رو چه آدم های کثیفی الان بر دنیا دارن حکومت میکنن، نمونه حکومتشون هم که داریم در دنیا میبینیم. خب خدا یه قومی رو فرستاده، این قوم وظیفه‌اش چیه؟ این قوم وظیفه‌اش اینه که تو این شرایط دین خدا رو باید چیکار کنه؟ جریان بده، و الا کره زمین در آستانه عذاب قرار داره. کره زمین با این شرایط موجود، تحلیل ما اینه که ما در آستانه عذاب قرار داریم. مگه امت اسلام عذاب نشده هنوز؟ امت مسیحیت هم عذاب نشد، قوم یهود هم، ما سه تا قوم هنوز عذاب نشدن، اقوام دیگری عذاب شدن. قوم یهود عذاب نشده، فرعون عذاب شد، قوم یهود عذاب نشد. عذاب ها آخرین عذاب همین فرعون بوده، ما بعد فرعون عذاب به وسعت نداریم، عذاب در عذاب قوم نداریم، عذاب آدم ها تک و توک داریم، ولی یه هیچ قومی تا حالا عذاب نشده. بعد از قوم، بعد از قوم فرعون، قوم موسی عذاب نشده هنوز. من میگم قوم یهود عذاب نشده، مسیحی عذاب نشدن، مسلمان هم عذاب نشدن، همشون باید بشن، همه اینا باید عذاب بشن. آیات قرآن داره که باید قوم ها عذاب میشن، خداوند میگه که همه قوم ها این قضیه رو میچشن. همه این سه تا با هم عذابشون، ما یه عذاب تجمیعی داریم در آینده نزدیک بهش خدا در قرآن میگه عذاب علیم. سوره دخان رو دالا خوندید، و ما فرتقب یوم تأت السما بدخان مبین یغشن ناس هازا عذابون علیم. ما به عذاب علیم نزدیکیم، کیه نمیدونیم. این سه تا قوم با هم عذاب خواهند شد. یغشن ناس، کل مردم این عذاب چه میشه؟ برام یه عده نجات پیدا میکنن، یه عده عذاب میشن. خب قوم ما میخواد منجی باشه، قوم ما باید منجی باشه تو عذاب های آخر زمان. دلیل این که تو ایران هم انقلاب شده، انقلاب ما به زودی معروف تر میشه و محبوب تر. اینو بدونید ما پایتخت کره زمین خواهیم شد، اینا پیشبینی های آینده اسمشو بذارید بعدم میبینید میشه یا نمیشه. این بحثا ما به زودی پایتخت کره زمین میشیم، یعنی اینجا محور میشه، مهاجرت به ایران زیاد خواهد شد، از کل کره زمین میان سمت ایران، چون اینجا معدن نجات میشه، سفینه نجات چون اینجا میشه. خون زمینا دونه زیاد نفروشید، اینجا گرون میشه زمین، از اینی که هم هست گرونتر میشه. این خارجی ها نریختن اینجا به زودی. من به نظرم تو کره زمین ناامن میشه. الان مردم نمیدونن چرا دارن تو اروپا زندگی میکنن، تو سرای وحشت چرا دارن زندگی، اونجا با یه سری وحشی ها برای چی دارن زندگی میکنن، با یه سری آدم های فاسد قاتل جانی برای چی اصلا باید باشن. اونا به زودی میفهمن نور فقط تو این سرزمین هست. کم کم حق طلب های دنیا میان این سمت، اینجا محور میشه. همین قدی که الان محور شده قبلا نبودا، ایران داره محور میشه کم کم. ولی یه فقیه شما به زودی خواهید دید که در کل کره زمین طرفدار جدی پیدا خواهد کرد، همه میان اون سمتی، اینو خواهیم دید هممون. پروژه چیه که اون کارو بکنه؟ اتمام نور الله، نور الله رو در کره زمین باید جریان بدیم. این کلیت کاره اینا. حالا خداوند میفهمد که مؤمنین بیایید وارد این پروژه شید. یا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. نگو میگه ای مؤمنین من شما رو دلالت به تجارتی بکنم که از عذاب علیم نجات بده. پس مؤمنینم عذاب علیم میشن. مؤمن باشی به معنی این نیست که عذاب علیم نشی. رد میکنی مؤمن باشی معنی عذاب مؤمنی دیگه. حالا دیگه مؤمنین عمدتا تو قیامت ایمانتون به دردتون میخوره، بعد قیامت جهنم نمیرید. ولی مؤمنین بمیرن هم خیلی هاشون تو جهنم ممکنه بشن، خیلی مؤمنین ممکنه. این آیه قرآن میره. من در مورد قبر قبلا صحبت کردم یه 15 جلسه ای، تو بعد مرگ چه اتفاقی میفته. خب خیلی هم مؤمن به خاطر گناهایی که میکنن مؤمن فاسق حساب میشن چون. ولی خب این مؤمنین در قیامت اونم اواخر قیامت همشون وارد بهش میشن، ولی قبلش مشکلات خواهند داشت مگر وارد این دسته از مؤمنین بشید. خداوند فرمود اگر اینجوری باشید شما عذاب علیم نمیشید. خب چه جوری باشیم؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. شرطش اینه، ایمان به الله و رسول الله. ایمان به کدام الله؟ ایمان به اون اللهی که نه اینکه بگه و خدا یه دونه است. نه خدا یه دونه است که نشد ایمان، خدا یکیست که نشد این چه، این کف ایمانه. ایمان به خدایی که والله متم نوره، برنامه اتمام نور الله داره. ایمان به برنامه خدا، ایمان به نظامی که خدا قرار داده. فقط بگی خدا یکیست که کار داره نمیاد که از این، از این که چیزی. این ایمان مرتفعی نه، کف ایمانه. اینو نداشته باشی که مشرکی هستن. اون ایمانی که اینجا گفته میشه ایمان به برنامه خداست. خب شما باید برنامه خدا و رسول خدا رو بشناسی و چی کنی؟ جهاد کنی. یعنی بری این برنامه رو محقق کنی. این آیه است که حضرت امام میفرماید اگر کسی مسئول باشه به فکر برنامه خدا نباشه و خائن اونجا، منظورش این آیه است. شما باید برنامه رو بشناسی، جهاد کنی برای اون برنامه. صلحی ما با دشمن نمیتونیم بکنیم که. اونایی که تو این فضای صلحی نمیتونن بکنن، تو با اون جنگ داری، اون دنیا رو به اینجا رسونده، تو چه صلحی میتونی از نماش داشته باشی؟ خب اگر این کارو بکنی چی میشه؟ اینو بگیم کم کم دیگه جلسه رو جمع کنیم. اگر این کارو بکنی شما اگر از دنیا بری وارد جنات تجری من تحت الانهار میشی، خدا همه گناهاتو میبخشه. نگاه کنین شماها این شبا در میاد بعضیاتون تجمعات اینا، گناهاتون داره بخشیده میشه، مثل زیارت امام حسین براتون. اینو بدونید. چرا؟ این آیهشه، آیهش اینجاست. میگه اگر شما برنامه خدا رو، چون ذیل برنامه خدا داری در میای بیرون، یغفر لکم ذنوبکم. من میگم آیهش همینه. شما چون برای برنامه خدا در اومد، ایمان پیدا کردی، آقا الان برنامه خداست، جبهه دشمن با ما داره معارضه کنه، ما باید بیایم حمایت کنیم. اسمش میشه جهاد. اینکه شبا شب برید دو تا میگه آقا پرچم نگوندن مگه جهاده؟ حالا مگه اونی که میره جنگ چی کار میگه؟ یه شمشیر تکون میداد دیگه. خیلی تفاوتی بین پرچم نگوندن و شمشیر تکون دادن من خودم نمیبینم، میگم مفهومش مهمه. مگه اون تو جنگ داشت چی کار میکردش؟ خیلی میرفتن جنگ شهید شدن، کلا ممکنه سیب زمینی بوز میکردن، فقط کار خاصی شد اونجا هم نمیکردن، ولی شهید خود اونا رو حساب کردش. اون جهادش مهمه. اصلا تو جنگ به تعداد اون شهیدی که دشمن زیادی بکشه ملاک نیست. شما میگه تو جنگ این آدم 50 تا عراقی کش، این آدم اصلا عراقی نتونست بکشه، درست همین رفتش یه دونه زدم این کش شهید شدش، اون شهادتش لزوما بالاتر از این نیستش که. نگو اون جهاده یعنی آقا تو هر چی زور داری آوردی بسن. جهاد معنیش اینه آقا من اینقدر زور دارم همش آورده بود. الان اون خانومی که بعضی وقتا اون این تجمعات میینه خودش خجالت میکشه، مثلا اینو پیر زنه مثلا فلان رو صندلی به زور نشسته مثلا داره چی دکو میده، اون جهادش کمتر از اونی که پای لانچره؟ کی گفته قیمت گذاری کی میخواد بکنه؟ کی میخواد بگه اون بالاتر از اینه؟ من میگم شاید هم این بالاتر از اون باشه. قیمت به چیزای دیگه است، قیمت به موضوعات دیگه ایه که تعیین میشه. این آدم ها خدا نکرده اگه از دنیا برن وارد جنات میشن، خصوصا جنات عدن، بالاترین جنات. جنات عدن بالاترین جناته، عدن دیگه یعنی معدن، عدن یعنی معدن، معدن اون تهش، تهش ریشه کجاست؟ جنات عدنه. به خاطر این اهل بیت علیهم السلام هم عمدتاً تو جنات عدن هستن، جا اصلیشون اونجاست. خب اگر زنده بمونن چی میشه؟ اگه وارد این فضا باشی زنده بمونی، سه تا چیزو خواهی دید. اگر یک قومی وارد این فضا بشن، یک نصر من الله میبینی، دو فتح قریب، اینا میبینی، سه بشر المؤمنین. این سه تا رو شما خواهی دید. دقیقا که چیزا سه تا اتفاق میفته. نقشه آینده همینه، نقشه آینده همینه. الان داره چه اتفاق میفته؟ الان داره همین اتفاق میفته. نصر من الله مرحله اول. باید تو مرحله نصر من الله شما مقاومت کنید، نصرتهای خدا رو جلب کنید، خدا شما رو نصرت میکنه، این میمونید تا کم کم مرحله چی شروع بشه؟ فتح قریب. شما دچار فتح قریب میشی، بعد از فتح قریب و بشر المؤمنین اتفاق میفته، اون بعد از اونه. خب اینا میشن یه دسته از مؤمنین، اینا مؤمنین بالان. اون مؤمنی که فاتح خواهد بود این مؤمنه. نبدونید ما از اول انقلاب تا الان تو کدوم مرحله ایم؟ نصر من الله. ما تو این مرحله ایم از اول انقلاب تا الان، ما الان تو مرحله نصر من الله ایم. تو مرحله نصر من الله چه اتفاقی میفته؟ آدم ها شکست نمیخورن، لزومن پیروز نمیشی یا مغلوب نمیشی، لزوما غالب نمیشی. فقط شما مغلوب نمیشی. نه هیچ کسی قوم ما رو نمیتونه شکست بده، اینو بدونید. همه دنیا جمعش ما رو نمیتونه شکست بده. همینجا دارم میگم، حالا صدای ما ضبط میشه بعدن پخش میشه، دوستان نظامی هم شاید بشنون. اینو مطمئن باشید، از ما داشته باشید، قوم ما مغلوب نخواهد شد، هیچ وقت مغلوب نمیشه. 50 سال طول بکشه، 100 سال، همه کره زمین جمعش ما رو بزنن، نمیتونن بزنن. ضربه میتونن بزنن، مغلوب نمیتونن. مغلوب منظور اینه که فتح سرزمینن یا کشورتو کلا بگیرن، یعنی شما رو کلا بکشن کشورتون، اون اتفاق نمیخواد بیفته. ولی آیا شما فاتح هم میشید؟ نه. وقتی نصرت خدا میاد شما باید خدا رو نصرت کنی. نگو باید ادامه نصرت رو باید، به خاطر این خدا در ادامه میگه که یا ایها الذین آمنوا، حالا اینا رو فهمیدید، کونوا انصار الله، بیا خدا رو نصرت کنید. تو چی نصرت کنیم؟ تو اون برنامه‌اش. نصرت خدا در برنامه خدا اتفاق میفته، ما باید تو اون برنامه خدا رو نصرت کنیم. برنامه‌اش چی بود؟ آقا کل کره زمین قرار نورالله باشه. ساده تر برنامه چیه؟ کل کره زمین باید شیعه بشه. ساده شه. کل کره زمین باید شیعه بشه. این مأموریت شماست. این وظیفه شماست. شما بعدها سر این قضیه بازخواست خواهید شد. سر این قضیه از شما سوال پرسیده میشه. چند نفر رو شیعه کردی؟ سر این قضیه اینو بدون یکی از سوالای شب اول قبرتون اینه. اینکه چند نفر شیعه کردی؟ چند نفر آدمی که ضعیف بودن شیعه ضعیف بودن شیعه قوی ترش کردی؟ چند نفر آدم که اصلا شیعه نبودن شیعه کردی؟ این پروژه دقیقا این پروژه قوم ایرانه، این پروژه امت مبعوث شده است. اگر بر بحث نصرت مداومت کنیم یه اتفاق میفته، کم کم باب فتح قریب باز میشه، ما دوچار فتح قریب میشیم. کم کم شما فتح خواهی کرد، فتوحات شروع خواهد شد. خود ماجرایی که ایران و ما انقلاب کردیم نوعی فتوحاته، ولی منظور از این فتح قریب جلوتره. فتح قریب اسم رمز جنگ با اسرائیله. به دوستان نظامی هم پیشنهاداتی ما قبلا دادیم، آقا جنگ زرف جلو اسم عملیات ها رو بذارید فتح قریب. بعد بهتر الان عملیات ها رو کردن نصر. به این بحث به نظرم به دوستان نظامی حالا نه جانب ما ممکن از جانب های دیگه رسیده باشه، ما چون وعده صادر چهار شد همونجا سخنرانی کردیم گفتیم اسم عملیات بعدی دیگه وعده صادر نذارید، اما اسمش وعده نیست، این عملیات اسم درستش نصره. الان عملیاتی که ما هستیم یه ذره بره جلو، ما باید عملیات های فتح رو شروع کنیم. بستگی به طراحی که دوستان اون بالا دارن، عملیات های فتح باید شروع شه. عملیات های فتح که شروع میشه شما حمله میکنید. اولین فتح جدی ما فتح اسرائیل. این کشور عربی اینا نباید ذهن ما رو مشغول کنه، اما باید اسرائیل رو فتح کنیم. اسرائیل رو فتح کنی همه این سرزمین ها یکی یکی چی میشن؟ سقوط خواهند، همه اینا فتح خواهند شد. این کلیت نقشه. پس مرحله اول نقشه نصر من الله، مرحله دوم فتح قریب. اگر این اتفاق بیفته بعد بشر المؤمنین میشه، خدا ایمان شما رو تغییرات میده، شما دیگه کلا عوض میشید. یه مقدار توضیحات اینا دیگه بمونه که بشر المؤمنین، بشر المؤمنین یه خبر خوب نیست فقط، نه تو بشر المؤمنین شما عوض میشی، خدا ور میداره تو رو، تغییر جدی میده، قوا بهت میده، خدا و اون به شما قوا خواهد داد. به زودی شما دچار قوا خواهید شد، اینو بدونید. سلاح دستتون خدا میده، سلاحهای آخر زمانی هنوز نداده، زیاد ظاهرا هنوز پخش نشده، آثارش رو نمیبینیم. اون موقعی که شما دعا کردی دعات بلافاصله فردا مستجاب شد، یعنی خدا داره به سلاح میده. نگا یکی از خدا به زودی اینو تست کنید، باید همش تو شبا اینای دعا کنید برای نابودی کفار، بعد دعا رو ریز بکنید، مثلا فلانی رو خدا بزن، اینجوری این مدلی دعا کنید. اگه میتونید بنویسید دعاها رو، بعد تو قالب های خاصی بنویسید، مثلا یه سوره قرآن بنویسید دور ورش ترامبو بزنید، حالا زیاد توضیح بیشتری ندارم، ترام هر چه میتونید بزنید. هر موقع این اتفاق بیفته یعنی شما دارید، خدا داره بهتون قوا میده، کم کم داره راه این که دعاتون مستجاب شه به شما داره داده میشه. اینم یه دسته از مؤمنینن، مؤمنین درجه 3. مؤمن درجه 4 چی بودن؟ من گفتم اولش اینو بگیم و جلسه رو دیگه تمام کنیم. گفتیم 4 دسته مؤمنین، 3 دسته من گفتم. یه سری مؤمن منفور بودن، یه سری مؤمن محبوب، یه سری مؤمن به مؤمن انصار الله که میاد خدا رو نصرت میکنه، رضا خدا اونم نصرت میکنه. یه چهارمیش هم بود. چهارمیش میدونی کدومه؟ اونجایی که گفت بشر المؤمنین. شما وقتی مؤمنی بشی تو این حد که خدا رو نصرت بکنی، کم کم خدا شما رو جنس تو عوض میکنه. اون یه چیز خیلی عجیبیه. اون دیگه تو سوره صف گفته نشده ماجراش. اون در یه سری سوره های دیگه، سوره فتح و یه سری سوره های دیگه بحثش اومده و سوره اسراء. شما کم کم میشی عبادن لنا، شما میشی حزب الله. حزب الله کار داره. با بشر المؤمنین شما حزب اللهی تازه میشی. تازه میشی حزب الله خیلی کار داره. سلاح دستش هستش و میتونه پروژه خدا رو ببره جلو. این کلی 4 دست از مؤمنین حداقل در سوره صف دیده میشن. خب تا اینجا باشه، ان شاءالله که خداوند همه ما رو جز مؤمنینی قرار بده که هم انصار الله هست، هم حزب الله هست، هم جز عباد لنا حساب میشه. این مؤمنین با هم دیگه فرق دارن. درجه ایمان همه ما رو خداوند ان شاءالله ارتقا بده. توصیه آخر به عنوان یک برادر کوچکتر اینه که رو معارفتون کار کنید، بیکار نشینید، مؤاخذه خواهید شد، بیکار نشینید، رو معارفتون باید کار کنید. این که من سر کار میرم فلان میرم اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست. رو معارفتون کار کنید، هیچ کدومتون در امان نیستید. معارفتون رو باید الان و الان فعلا وقت دارید، یه مدتی که جنگ ها شروع میشه وقت سرخاروندن هم نداریم، همه اون باید بریم وسط جنگ، تا الان هنوز فعلا وقت هسته تونتون خودتون رو قوی کنید. یه سری جلساتی ما معمولا صاحب سه‌شنبه ها داریم، یا تو سایت هم بگردید از اسم ما رو بزنید، یا بزنید سایت مؤسسه تمسک، اونا میاد مطالعه کنید، میتونید حضوری بیاید. اون فرهنگسرای هشت بهشته توی خیابان نوروزیان، اونجا سه‌شنبه ها معمولا ساعت 6 شروع میشه تا قبل تا اذان هستش. یه سری بحث های زیاد 400 500 تا جلسه هم بیشتر نیستش، یه 400 500 تا حداقل این 100 تای آخرش رو سعی کنید یه مدت گوش بدید. یه سال اخیر دو سال اخیر بحثایی که شده بحثا سلسله واره گوش بدید. یه سری کتاب هم داره شروع شده چاپ شدن، سعی کنید تا میتونید اونها رو تهیه کنید بخونید. قوی شید، قوی شید از نظر معرفتی، خودتون رو به شدت بیارید بالا، به شدت. این الان پروژه این یک سال آینده است، تا شروع نشده جنگ اصلی، جنگ اصلی از نظر ما حدودا یه سال دیگه شروع میشه. جنگ اصلی ها، اون جنگ اصلی جنگ بزرگه، جنگ فتوحات، ما میریم فتح میکنیم انشالله. فکر کنید مثلا یه سال تا اون موقع وقت دارید، این یه سال رو باید بجنبید از نظر معرفتی خودمون رو قوی کنیم. ولی یه فقیه یعنی چی؟ این چیزها رو یاد بگیرید. ولایت چیه؟ امامت چیه؟ اینا رفتار در قبال یه افراد چیه؟ جایگاه این بحثا در قرآن به چه صورتیه؟ و اصلش این بحثای مرد نقشه. این بحثا رو انشاءالله مسلط باشیم، خدا توفیق بده که هممون جز شیعیان اهل بیت علیهم السلام باشیم. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب الحسین، خصوصا حضرت رقیه سلام الله علیها، صلوات بفرستیم.